ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکیست ضرب العجل دستیابی به معاهده مقابله با تغییرات آب و هوا از پیشنویس تازه حذف شد. شرکت ملی نفت ایران اظهارات مقامات عراقی درباره تصرف یک چاه نفتی عراق به دست سربازان ایرانی را تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد میگوید در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خسارات جنگ جهانی دوم به ایران را مطالبه خواهد کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد شنبه 28 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا شنبه شهرهای شمال، شمال باختری، شمال خاوری و استان سیستان و بلوچستان بارانی خواهد بود و در تبریز، اردبیل، زنجان، همدان، نوشهر، بجنورد، سرخس و مشهد ریزش برف نیز پیش بینی می شود. در استانهای اصفهان، فارس، کرمان، یزد، هرمزگان و خوزستان هوا صاف همراه با ابرهای پراکنده خواهد بود. در این حال از شدت سرما در شمال کشور اندکی کاسته خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش ها در پیشنویس تازه توافقنامه مقابله با تغییرات آب و هوا در اجلاس کوپنهاگ پایان سال 2010 به عنوان ضرب العجل دستیابی به یک معاهده الزام‌آور که در متن پیشین قید شده بود حذف شده است. این تغییر را خبرگزاری ها همزمان با برگزاری نشست تازگی رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران جهان گزارش دادند. سخنگوی اوباما رابرت گیبس گفت اوباما در جلسه غیر علنی با رهبران استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن دیدار می کند. چین و روسیه نیز که در اجلاس سازمان ملل در کوپنهاگ از کشورهای مهم به شمار می روند در این جلسه که دومین در نوع خود در آخرین روز اجلاس کوپنهاگ است شرکت دارند. به دنبال اظهارات مقامات عراقی درباره تصرف یک چاه نفت در عراق به دست نیروهای ایرانی، شرکت ملی نفت ایران این اظهارات را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با اشاره به میادین مشترک نفتی ایران با عراق گفته است در ماه‌های گذشته تفاهم‌نامه‌هایی بین مسئولان شرکت نفت ایران و عراق برای توسعه مشترک این میادین منعقد شده است. معاون وزیر کشور عراق گفته است 11 سرباز ایرانی شامگاه پنج شنبه با ورود به قلمرو عراق یک چاه نفتی در منطقه فکه در استان میسان را تصرف کرده و پرچم ایران را بر فراز این چاه نفتی به اهتزاز درآوردند. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره تصرف این چاه نفتی در منطقه مرزی ایران و عراق، بهای نفت افزایش یافت و از 74 دلار در هر بشکه نیز گذشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران عصر جمعه در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. محمود احمدی نژاد که در هتل محل اقامتش با نمایندگان رسانه‌های دانمارک سخن می‌گفت با اشاره به استفاده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق و بریتانیا از خاک و امکانات ایران و خساراتی که به ایران وارد آمد گفت هیچ غرامتی به ایران پس از جنگ جهانی دوم در ارتباط با خسارات این جنگ پرداخت نشده است. و یک رهبر کرد در ترکیه میگوید اعضای حزب منحل شده هوادار حقوق کردها برای پیشبرد تلاش‌هایشان به یک جنبش سیاسی جدید میپیوندند. احمد ترک رهبر حزب جامعه دموکراتیک که دیگر فعالیتی ندارد روز جمعه گفت 19 نماینده این حزب در پارلمان استعفا نخواهند داد و به حزب صلح و دموکراسی خواهند پیوست. بالاترین دادگاه ترکیه هفته گذشته حکم انحلال حزب جامعه دموکراتیک را به اتهام ارتباط با شورشیان کرد و اخراج 2 نماینده این حزب از جمله رهبر آن را از پارلمان ترکیه و ممنوعیت 10 تن از اعضای این حزب در پیوستن به احزاب سیاسی به مدت 5 سال را صادر کرد. 19 نماینده باقی مانده این حزب در پارلمان به نشانه اعتراض تهدید به استعفا کرده بودند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. عراق از ایران خواست فوراً نیروهای خود را از منطقه نفتی فکه در نزدیکی مرز دو کشور خارج کند. یک منبع اطلاعات نیروی دریایی آمریکا می نویسد در صورت بروز جنگ ایران توانایی بستن تنگه هرمز را دارد. مادر یکی از سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران از آیت الله خامنه ای خواست در آستانه تعطیلات کریسمس آنان را آزاد کند. 6 ماه پس از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد، نظر یک تحلیلگر را درباره دستاوردهای جنبش سبز خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنگوی دولت عراق از جمهوری اسلامی خواست تا فوراً نیروهای خود را از چاه نفتی فکه در منطقه مرزی دو کشور خارج کند. این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران تصرف این چاه نفتی را تکذیب کرده است. همزمان با انتشار خبر تصرف این چاه، بهای نفت به بالاتر از 74 دلار رسید. مقام‌های عراقی می‌گویند نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یک چاه نفت عراقی را در منطقه فکه تصرف کردند و روز شنبه سفیر ایران در بغداد به وزارت امور خارجه عراق احضار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران این خبر را تکذیب کرده است. علیرضا کرمانی.
خبر تصرف یک چاه نفتی عراق توسط ایران بهای نفت را در روز جمعه اندکی افزایش داد و به بالاتر از 74 دلار رساند. خبر این بود که معاون وزیر کشور عراق گفته است 11 سرباز ایرانی ساعت 3:30 بعد از ظهر با ورود به قلمرو عراق یک چاه نفتی در منطقه فکه در استان میسان را تصرف کردند و پرچم ایران را بر فراز این چاه نفتی به اهتزاز درآوردند. احمد علی خفاجی این را هم افزوده است که سربازان ایرانی همچنان این چاه نفت را در اختیار دارند. و در همین زمینه محمد حاج محمد معاون وزیر امور خارجه عراق نیز گفته است این نخستین بار نیست که ایران مانع اقدامات اکتشافی ما در منطقه مرزی می شود. اما در سوی دیگر ماجرا، به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت ایران می گوید همکنون ایران دارای میادین مشترک نفتی با عراق همچون میادین پایدار، پایدار غرب، نفت شهر، آذر، دهلوران و آزادگان است و در چند ماه گذشته تفاهم نامه های نیز بین مسئولان شرکت نفت ایران و عراق برای توسعه مشترک این میادین منعقد شده است. اما مقام‌های عراقی می‌گویند چاه شماره 4 متعلق به عراق است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی نیز در واشنگتن گفته است ایرانی‌ها بارها از مرز عراق عبور کرده‌اند ولی تاکنون به این اندازه پیشروی نکرده بودند. به گفته این مقام آمریکایی که نخواسته است نامش فاش شود، نیروهای امنیتی عراق در منطقه حضور دارند اما تا کنون گزارشی درباره تیراندازی یا درگیری منتشر نشده است.
گزارش علیرضا کرمانی بود در باره سخنان سخنگوی دولت عراق که از ایران خواسته است نیروهای خود را از چاه نفتی فکه در منطقه مرزی دو کشور خارج کند. بر مبنای برآوردهای اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، ایران توانایی آن را دارد که در صورت بروز جنگ تنگه هرمز را به آسانی مسدود کند. این بررسی که هفته پیش در وبسایت اطلاعاتی G2 بولتن آمریکا چاپ شده بود، پس از مدت کوتاهی و به دلیل نامعلوم از این وبسایت برداشته شد. در همین راستا هفته‌نامه آمریکایی استاندارد موضوع بستن تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن را در مقاله‌ای بررسی کرده است که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
هفته‌نامه آمریکایی استاندارد با اشاره به اینکه 40% نفت مورد نیاز دنیا از تنگه هرمز می‌گذرد، می‌نویسد اگر ایران توانایی بستن تنگه هرمز را داشته باشد و بر این کار فائق آید، تصور اینکه نیروی دریایی و هوایی آمریکا نتوانند این تنگه را دوباره بگشایند مشکل است. آمریکا بر پایه استراتژی جدیدش موسوم به استراتژی مشترک برای تداوم قدرت دریایی در قرن 21 که 14 ماه پیش تدوین شد میگوید تداوم حضور در خط مقدم و مناطق حساس به منظور بازدارندگی و حصول برتری دریایی از ضروریات است. هفته‌نامه استاندارد در ادامه می‌نویسد در صورت بروز جنگ در خلیج فارس و تنگه هرمز همه موارد این استراتژی در این تنگه به مرحله اجرا در خواهد آمد. به علاوه استراتژی مشترک آمریکا برای تداوم قدرت دریاییش در قرن 21 به وضوح می‌گوید آمریکا اجازه نخواهد داد که دشمنان در خطوط مواصلات دریایی و تجاری که اهمیت حیاتی برای کشورهای جهان دارند اختلال ایجاد کند. این هفته نامه می نویسد با این حساب در صورت بروز جنگ و تلاش ایران برای بستن این تنگه نیروی دریایی آمریکا باید جمهوری اسلامی را از این کار باز دارد و این یکی از وظایف ناوگان پنجم آمریکاست. این ناوگان در واقع شاخه دریایی فرماندهی مرکزی آمریکاست که در حال حاضر در عملیات گوناگونی که در افغانستان و عراق اجرا می شود دیگر نیروهای آمریکا را یاری می دهد و جلوگیری از دزدی دریایی در سواحل سومالی یکی از وظایف این ناوگان است. هفته‌نامه استاندارد با اشاره به توانایی های نیروی دریایی ایران از نظر یکانهای سطحی، زیر سطحی و ناوچه ها و اینکه نیروی دریایی آمریکا در صورت بروز جنگ چگونه و در چه مدت زمانی می تواند به اهداف خود در تنگه هرمز دست یابد می نویسد به رغم توانایی های نیروی دریایی آمریکا هر گونه اختلال حتی اختلال کوتاه در صدور نفت از طریق تنگه هرمز بازارهای جهانی را تکان خواهد داد و توان آمریکا برای برقراری ثبات در منطقه را آزمایش خواهد کرد. در پایان این هفته نامه می نویسد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمریکا در یک رویارویی با نیروی دریایی ایران به اهداف خود دست خواهد یافت، ولی این کار اولین چالش بزرگ نیروی دریایی آمریکا پس از جنگ نفتکش ها خواهد بود که در دو سال آخر جنگ ایران و عراق در خلیج فارس ادامه داشت و طی آن ناوهای آمریکایی نفتکش هایی را که تحت پرچم آمریکا دریانوردی می کردند اسکورت می کرد.
تحلیل هفته‌نامه آمریکایی استاندارد درباره امکان بستن تنگه هرمز توسط ایران در صورت بروز جنگ، حسین آریان گزارش می‌داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
نورا شورد، مادر یکی از سه کوهنورد آمریکایی که هر سه در ایران در بازداشت به سر می‌برند، در جریان یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست در آستانه تعطیلات کریسمس این سه شهروند آمریکایی آزاد شوند. این سه آمریکایی که هنگام کوهنوردی در کردستان عراق در تابستان گذشته به مرزهای خاوری این کشور رفته بودند، پس از گم شدن در این منطقه اشتباهاً وارد خاک ایران شدند. نورا شورد در باره تقاضایش از آیت الله خامنه ای گفت:
We just appealing to the Supreme Leader to show compassion, let our kids come home for the holidays. It's very important to us. We miss them very much. Their families miss them.
ما فقط دست به دامن رهبر جمهوری اسلامی شده ایم تا با شفقت و مهربانی فرزندانمان آزاد شده و برای تعطیلات کریسمس به خانه و کاشانهشان بازگردند. خانم شورد، مادر سارا شورد گفت آزادی آنها برای ما بسیار مهم است. دلمان برای آنها خیلی تنگ شده و واقعا بودن آنها در کنار ما در این تعطیلات به اندازه یک دنیا برایمان ارزش دارد. خانم شورد خاطر نشان کرد این دوران دوران بسیار سختی برای ما و سایر اعضای خانواده است.
We're appealing to the Supreme Leader now because of the holidays. We think that the holidays are a very important time for people all around the world, depending on the holiday they celebrate, of course, or they honor. It's a time of year like important time.
خانم شورد در بخش دیگری از گفتگوی خود با رادیو فردا گفت اکنون تعطیلات کریسمس در پیش است و ما فکر می‌کنیم تعطیلات اینچنینی برای همه مردم جهان بسیار مهم است که افراد یک خانواده دور هم باشند. خانم شورد افزود ما امیدواریم صدای ما به گوش رهبر جمهوری اسلامی ایران برسد تا وی با گشودن قلب خود فرزندانمان آزاد شده تا به موقع برای تعطیلات پیش ما باشند.
hear us and open his heart and understand how difficult it is for the families of these three young people to be without them for these holidays. If they were here, they would be with us. You know, it's a very important time for them.
نورا شور همچنین در یک نمار ویدیویی که در خطاب با آیت الله خامنه ای تهیه شده گفته است سارا، شین و جاش هر سه انسان‌های بی‌آزار و بی‌گناه بوده و هیچ گونه تصمیمی مبنی بر حرکتی ایزایی نسبت جمهوری اسلامی نداشتند. مادر سارا شورت در بخش دیگری از این ویدیو میگوید این سه نفر همچنین به تمدن باستانی و اصیل ایران احترام گذاشته و ورود غیر مجاز آنها به ایران صرفاً اشتباهی بیش نبوده است. از بازداشت این سه کوهنورد آمریکایی که به خاطر ورود غیرقانونی به ایران دستگیر شدند نزدیک 5 ماه می‌گذرد و آخرین تماس کنسولی با آنها نیز که توسط سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران صورت گرفته 2 ماه می‌گذرد.
نورا شورت مادر یکی از سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران در گفتگو با رادیو فردا از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواست این سه تن در آستانه کریسمس آزاد شوند. گزارش نادر وکیلی را می شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ماه محرم که برای کشورهای شیعه جهان از جمله ایران ماه سوگواری برای گرامی داشت یاد امام سوم شیعیان امام حسین است، روز آدینه آغاز شد. ماه محرم در شرایطی در ایران آغاز شد که از ماه‌ها پیش درباره مراسمی که در این ماه برگزار می‌شود سخنان بسیاری ابراز شده است. در همین راستا هواداران جنبش سبز تأکید کردند که از مراسم این ماه برای اعتراض به رخدادهای 6 ماه اخیر، یعنی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتایج اعلام شده آن، استفاده خواهند کرد و در دیگر سو مقام‌های دولتی بر جلوگیری از آنچه سوء تفاهم از مراسم ماه محرم از سوی فتنه‌گران می‌نامند تأکید کردند. بهروز کارونی:
همزمان با آغاز ماه محرم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه اعلام کرد که اجازه نخواهد داد خللی در برگزاری مراسم ماه محرم به وجود آید. به گزارش خبرگزاری فارس، نیروی انتظامی درخواست کرده است که موارد مشکوک یا ضرورت‌های پلیسی به 110 و عوامل انتظامی اطلاع داده شود. اما نیروی انتظامی توضیحی در مورد این موارد مشکوک یا ضرورت‌های پلیسی نداده است. پیشتر مهدی یارندی، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان تهران، از دسته‌های عزاداری خواسته بود تا قبل از حرکت در خیابان‌ها به منظور جلوگیری از آنچه بی‌نظمی و راهبندان توصیف کرد، برنامه مراسم هیئت‌های خود و مسیرهای حرکت دسته‌ها را به کلانتری و راهنمایی و رانندگی محل خود اعلام کنند. همچنین عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با اعلام اینکه حضور پلیس در روزهای ماه محرم همانند سالهای گذشته خواهد بود، افسود پلیس هیچ طرح ویژه‌ای را برای این روزها در نظر نگرفته است. این مقام نیروی انتظامی با تأکید بر مشارکت همه هیئت‌های عزاداری در تأمین امنیت و کنترل انضباطی این روزها گفت، سازماندهی همیاران محرم در هیئت‌ها از سوی پلیس از مهمترین اقداماتی است که مد نظر قرار دارد و با رؤسای هیئت‌ها نیز در این باره هماهنگی‌هایی صورت گرفته است. احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران:
یه طرحی پلیس داشت قبلا به عنوان همیاران پلیس در ایام تعطیلات مثلا پیش می اومد، چه ایام عید نوروز و چه تعطیلات تابستونی در سطح کشور. اینا تحت این عنوان میخوان بگن، یعنی سابقه هم داره تو کار پلیس، ولی خب این ناشی از طرز بیش از حد حاکمیت از مردم و از مجامع مردمی که به صورت سنتی در ماه محرم انجام میگیره، تحت عنوان عزاداری ها تجمعاتی صورت میگیره. با توجه به شرایط پیش آمده پس از انتخابات، ترس حاکمیت ناشی میشه و حالا اینا میخوان جاسوسان رسمی تو همه مراکز داشته باشن که اگر اتفاقی افتاد، اگر شعاری داده شد، اگر سخنران مثلا چیزی گفت، بلافاصله بتونه خبر بده و پلیس رو احضار بکنه تا بتونن در نطفه خفه کنن به قول خودشون هر گونه حرکتی رو.
در این میان همزمان با جنجال هایی که بر سر نمایش پاره کردن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی در تلویزیون دولتی ایران پیش آمده است، اصولگرایان حامی محمود محمود احمدی نژاد خواستار جلوگیری حکومت از سوء استفاده از مراسم عزاداری ماه محرم از سوی کسانی که اغتشاشگر و جریان‌های سیاسی ضد ارزش مینامند شدند. در این زمینه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت برخی جریان‌های سیاسی ضد ارزشی برای نیل به اهداف خود قصد سوء استفاده دارند که باید از این امر جلوگیری کرد. پایان نقل قول. اما چرا چنین اقدامات امنیتی در دست اجرا هستند؟ پاسخ این پرسش را از آقای قابل میشنویم.
اخیراً اینا چون خیلی وحشت زده هستند و این طرف هم مترصده که از این فضای پیش آمده طبق سنن و آداب عرفی جامعه استفاده کنه برای پیش برده اهداف خودش، اینا خب وحشت زده هستند دیگه. این کار را اضافه بر آن چی که در حکومت شاه یا در همین چند ساله و در این سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی اعمال میشده، این یه حرکت جدیدی است، ناشی از اتفاقات جدیدی است که از خرداد ماه به این ور افتاده و واهمه ای که حکومت از هر گونه تجمعی داره، ترسه که مبادا منشأی بشه برای یک حرکت اعتراضی و راهپیمایی گسترده که نشون داده بشه که این جمعیت صفر نیستند.
همزمان با تکذیب اتخاذ تدابیر امنیتی برای ماه محرم از سوی مقام‌های انتظامی، مرتضی تمدن استاندار تهران گفت اگر بخوایم در این ایام تدابیر امنیتی داشته باشیم، این تدابیر با هدف تامین امنیت مردم و دسته‌های عزاداری به منظور ایجاد فضای آرام خواهد بود. این در حالی است که هواداران جنبش سبز از هفته‌ها پیش اعلام کرده‌اند که روزهای ماه محرم را به روزهای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و برخوردهای صورت گرفته با آنان از سوی حکومت تبدیل خواهند کرد.
گزارش بهروز کارونی بود درباره فرارسیدن ماه محرم و آنچه در پیوند با رخدادهای شش ماه اخیر میتواند در کنش و واکنش بین مخالفان و هواداران دولت به عنوان چالشی در این ماه پیش بینی شود. بیش از شش ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و فعالیت‌های جنبش اعتراضی سبز می‌گذرد. جنبشی که برای نظام جمهوری اسلامی به صورت چالشی اساسی درآمده است. درباره مهمترین دستاوردهای جنبش سبز که در مخالفت با اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پدید آمد، همکارم گلناز اسفندیاری با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک گفتگو کرده است. حمید دباشی نخست درباره دستاوردهای جنبش سبز توضیح می‌دهد.
اشتراک و ائتلاف خیلی وسیعی داره به وجود میاد بین ایرانی هایی که نه به نظام ظالمانه حاکم اعتقادی دارن و نه به نیروهای اپوزیسیون لجوجی که از ماهیت جامعه ایران در 30 سال گذشته فاصله گرفتند و دنبال شکل‌گیری یک خرد جمعی هستند که این خرد جمعی دیگه الان به هیچ ایدئولوژی مشخصی وابستگی نداره.
آقای دکتر دباشی، شما یکی از اولین کسانی بودین که از این اتفاقی که داره در ایران میفته، از این جنبشی که به وجود اومده، به عنوان یک جنبش برای احقاق حقوق مدنی نام بردید. شاید هستیم که در شش ماه گذشته برخی از شعارهای این جنبش تندتر شده. می‌خواستم بدونم به نظر شما آیا احتمال میدید که این جنبش رادیکال تر بشه به مرور زمان و در واکنش به برخوردی که از سوی حکومت میشه با اون؟
مردم ما به دلیل ظلمی که 30 سال گذشته برشون شده، خیلی طبیعیه که ما بعضی موقعا شعارهای رادیکالی بشنویم، بعضی موقعا حتی خواستهای رادیکال و حتی خشونت‌آمیزی رو توی این جنبش ببینیم. به نظر من و دلیل این که من همچنان اصرار دارم من این رو یک جنبش مدنی احقاق حقوق مدنی منطلق میکنم تا یک انقلاب، چند دلیل داره. یکی که به نظر من ما الان وارد یه مرحله پسا ایدئولوژیک شدیم، یعنی که ایدئولوژی های سیاسی که در عرض 200 سال گذشته ما رو به خودش مشغول کرده بوده و ما نهضت های مختلف آزادی بخش با اونها، حالا چه ناسیونالیسم ضد استعماری باشه، چه سوسیالیسم جهان سومی باشه، چه اسلامگرایی باشه، اینا ما به نتیجه نرسیدیم و با کمال شرمندگی برای نسل من محصول شده یک جمهوری ناقص الخلقه که الان ما در اون زندگی میکنیم. دلیل دومش دلیل دموگرافیکه، یعنی تغییراتی که در واقع بافت جامعه ایران داده شده از نظر سن. همطور که میدونین بیشتر از 80% جمعیت ایران زیر 40 ساله، یعنی تعلقات ایدئولوژیکی رو که نسل من داشته و باهاش بزرگ شده الان این نسل کمتر بهش اعتنا داره. دلیل سومم اینه که اصلا تفکر نظامی این جنبش به نظر من نداره و اصلا شاخه نظامی نداره. اگه شما مقایسه بکنید مثلا فرض کنید با انقلاب بهمن 57 و در نتیجه گذار ما به دموکراسی، گذار ما به نهادینه شدن دموکراسی در ایران، این دسته دیگه با یک راه میونبر که اغلب یا انقلاب یا کودتا وجود نداره. یعنی ما از نظر تاریخی به مرحله رسیدیم که خوشبختانه باید راه دراز مثل یک دو ماراتونی رو که ما باید سالهای پیش میپیمودیم تا به نهادهای دموکراسی برسیم، الان در شرف اون راه، در بعد اون راه هستیم. من معتقدم که ما شاهد یه پدیده جدیدی هستیم که من به اسم جنبش احقاق آزادی مدنی ازش تلقی میکنم.
آقای دکتر دباشی، برخی معتقدن که یک از نقاط قوت این جنبش اینه که یک رهبری مرکزی به اصطلاح نداره. آقایان موسوی، کروبی و حتی آقای خاتمی بیشتر به عنوان رهبران سمبولیک جنبش هستند. برخی هم معتقدن که همین نبود یک رهبری متمرکز نقطه ضعف این جنبش هست. میخواستم نظر شما رو بدونم.
به نظر من رهبری این جنبش رهبری غلطانه، یعنی همین سنماینده که من به عنوان نماینده ازشون اسم برم در رهبر، چون خوشبختانه ما از مرحله رهبری و کیش شخصیت فکر میکنم که گذشتیم. یعنی آقایان خاتمی، کروبی و موسوی رو که فکر کنین در هر مرحله از 6 ماه گذشته اینا یک نقش نمایندگی مهمتری رو ایفا کردن تا کسانی دیگه. اینه که باز این دلیل، خود این موضوعی که شما میگین دلیل بلوغ سیاسی و بلوغ اجتماعی خیلی مهمی در ما صورت گرفته.
آقای دکتر دباشی، شما آینده این جنبش رو چطور میبینید؟
اگر ما همچنان که در 6 ماه گذشته دیدیم هر روز از روز قبل بهتر و شایسته تر با نوآوری ها، با فکرهای تازه، با خلق و سایه بودن این نهضت و با دلیری و شهامت، به خصوص هموطنان ما در داخل ایران و ما هم که در خارج ایران هستیم به تبع اونها، آینده بسیار روشن، بسیار خوب، بسیار مستمر و در جهت احقاق حقوق مدنی ماست. منتها باز تکرار میکنم به نظر من این یک راه طولانیه.
ولی آیا واقعا فکر میکنید که این جنبش بتونه در چارچوب نظام کنونی ایران به اهدافش دست پیدا کنه؟ شاهد هستیم که نظام با شدت هرچه بیشتر داره برخورد میکنه با فعالان جنبش سبز و روز به روز هم احتمال داده میشه که این برخوردها شدیدتر بشه.
کاملا حرف شما درست است. این جامعه بیرواری جمهوری اسلامی به بدن تفکر و عملکرد سیاسی جامعه ایران دیگه نمیخونه. منتها این سیستم حاکم خودش در حال فروپاشی خانم، یعنی تضادهای درونی که بین جمهوریت این نظام و اسلامی بودن این نظام، یعنی تفکر فقهی حاکمه برش، یعنی تفکر قرون وسطایی ولایتی برش حاکمه، خودش از فشار تضادهای درونیش در حال فروپاشی هم. منتها من تمایز قائل هستم بین فروپاشی این نظام تحت فشار تضادهای درونی خودش و احقاق حقوق مدنی ما. یعنی همونطور که من گفتم سوال رأی من کجاست؟ سوال قبل از جمهوری اسلامیه و سوال بعد از جمهوری اسلامیه. فروپاشی یا سرکار موندن جمهوری اسلامی برای این سوال اساسی که برای اولین بار در فرهنگ و تفکر سیاسی ما شکل گرفته، رأی من کجاست، علسوی است. اگر این جمهوری بخواد سر پا بمونه باید به حقوق مدنی ما مردم ایران توجه بکنه و امکانشو فراهم بکنه. اگر نکنه خودش تحت فشار تضادهای درونی خودش فرو خواهد پاشید. منتها نهضتی که من دارم الان راجع به صحبت میکنم که به اسم سبز میشناسیمش، ما به رنگ سبز میشناسیمش، این نهضت نه با سر کار موندن جمهوری اسلامی متوقف میشه و نه با فروپاشی جمهوری اسلامی ضرورتاً به نتیجه میرسه.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیای نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا درباره دستاوردهای جنبش سبز به پرسش‌های گلناز اسفندیاری پاسخ می‌داد. اگر مایلید قلم و کاغذ آب آماده کنید تا بتوانید فرکانس‌های رادیو فردا را یادداشت کنید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب
تا 6 بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515 7520 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و نیم ساعت است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. در ادامه مجله نیمه شب با برنامه فرهنگی با برنامه هفتگی جنگ فرهنگی وعده داریم. در برنامه این هفته جنگ فرهنگی مطلبی درباره نمایشگاه عکس علی تهرانی خواهید شنید و نیز با آلفرد یعقوبزاده و مجید سعیدی، دو عکاس دیگر ایرانی، مصاحبه خواهیم داشت. درباره شب یلدا هم نظر یک اختر باستانشناس را میشنویم. اما موضوع مهم دیگر برنامه این هفته برگزاری نمایشگاه عکس هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران است. پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
بنابر گزارش ها، در پیشنویس تازه توافقنامه مقابله با تغییرات آب و هوا در اجلاس کوپنهاگ، پایان سال 2010 به عنوان ضرب الاجل دستیابی به یک معاهده الزام‌آور که در متن پیشین وجود داشت حذف شده است. این تغییر را خبرگزاری ها همزمان با برگزاری نشست تازه رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران جهان گزارش دادند. سخنگوی اوباما رابرت گیبس گفت اوباما در جلسه غیر علنی با رهبران استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن دیدار کرده است. چین و روسیه نیز که در اجلاس سازمان ملل در کوپنهاگ از کشورهای مهم به شمار می روند، در این جلسه که دومین در نوع خود در آخرین روز اجلاس کوپنهاگ بود شرکت داشتند. عراق میگوید تصرف یک چاه نفتی به دست گروهی از ایرانیان مسلح که شامگاه پنجشنبه از مرز عبور کردند نقض تمامیت ارضی آن کشور است. سخنگوی دولت عراق علی الدباغ گفت تصرف این چاه نفتی در منطقه مورد اختلاف نشانگر ضرورت تعریف مشخص مرز جنوبی عراق با ایران است. شورای امنیت ملی عراق شامگاه جمعه تشکیل جلسه داد تا تصرف چاه نفتی شماره 4 توسط گروه ایرانی در میدان نفتی فکه را مورد بحث قرار دهد. الدباغ در اطلاعیه پس از این جلسه گفت که بغداد و تهران در این خصوص گفتگوهای دیپلماتیک را آغاز کردند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران عصر جمعه در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. در اینجا برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتون میشه که مهرداد قاسم فرتاییه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 84مین شماره از این مجله فرهنگی هنری با شما هستم. این هفته سه مهمان خواهم داشت: آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس سرشناس ایرانی و چهره جهانی در حوزه عکس، مجید سعیدی، عکاس صاحب نام در رشته فوتوژورنالیسم که سالها دبیر عکس خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد در ایران و همکار خبرگزاری‌های بین‌المللی بوده و هست، و دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده باستانشناسی، اختر باستانشناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان در تهران. تمرکز برنامه این هفته بر اتفاقیه که هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم به تمامی تحت شعاع خودش قرار داد و اون هم برگزاری نمایشگاه عکسی از هدیه تهرانی، بازیگر سرشناس سینمای ایران در خانه هنرمندانه. خود خبر به غیر از نام عکاس و جذابیت نمایشگاهی از یک ستاره سینما ظاهراً هیچ حساسیتی بر نمی انگیزه. اگرچه این رو هم اضافه کنم که پیش از این هم نمایشگاه‌های عکس دیگری که از بازیگرانی چون نیکی کریمی، رضا کیانیان، حامد بهداد، لاله اسکندری و غیره برگزار شده بود، باعث نارضایتی‌هایی در بین برخی عکاسان شده بود، اما این بار حواشی نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بود که به جنجال رسید. حواشی چون تأمین 220 میلیون تومان هزینه این نمایشگاه از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اختصاص تمام سالن‌های 4 طبقه خانه هنرمندان به عکسای هدیه تهرانی که همه هم با سوژه آب عکس برداری شده، حضور اسفندیار رحیم مشایی چهره جنجالی دولت محمود احمدی نژاد در روز افتتاحیه این نمایشگاه و اعلام حمایت او از هدیه تهرانی و نمایشگاهش، خرید گرانترین تابلوی این نمایشگاه به قیمت 3 میلیون و 700 هزار تومان از سوی اسفندیار رحیم مشایی و غیره و غیره. اگرچه هدیه تهرانی روز پنجشنبه در گفتگوی با برخی خبرگزاری‌های نیمه رسمی در تهران بعضی از این شایعات رو تکذیب کرد، از جمله گفت که وام دریافتیش از سازمان میراث فرهنگی برای نمایشگاهش 220 میلیون نبوده و 80 میلیون تومان بوده و اون 220 میلیون هزینه کل نمایشگاهش شده و همینطور افزود که مشخصاً با اسفندیار رحیم مشایی دیداری نکرده. ضمناً خانم تهرانی گفت که این وام رو از صندوق حمایت از هنرمندان سازمان میراث دریافت کرده که همین 2 هفته پیش افتتاح شده و بقیه هم میتونن درخواست وام کنن. با این حال تعداد بسیار زیادی مقاله و یادداشت‌های روزنامه‌ای و اینترنتی و بحث‌های داغ شفاهی بین جامعه عکاسان هنری و مطبوعاتی ایران این موضوع رو به خبر اول در حوزه هنر هفته گذشته تبدیل کرد. بیشتر قریب به اتفاق این یادداشت‌ها و ابراز نظرها هم در مخالفت با نمایشگاه خانم تهرانی و حواشی اون بیان شد. در همین باره مهمان اول این برنامه آلفرد یعقوبزاده است. آلفرد یعقوبزاده که عکاسی رو همزمان با روزهای ملتهب انقلاب 57 در تهران آغاز کرد، چنان در این رشته هنری پیش رفت که به زودی آژانس‌های خبری معتبر دنیا خواستار عکس‌های منحصر به فرد او از وقایعی مثل انقلاب ایران، جنگ 8 ساله ایران و عراق و بعدها حوادثی مثل فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، حوادث بوسنی، لبنان، افغانستان و نقاط دیگر جهان شدند. او جوایز بسیار مهم و معتبر جهانی عکس رو هم یکی یکی دریافت کرده تا امروز به چهره بین المللی در حوزه هنر عکاسی خبری یا مستند اجتماعی مبدل بشه. از آلفرد یعقوبزاده مجموعی از بهترین و مشهورترین عکس‌های جنگ ایران و عراق که بسیاری از بیننده‌هاش احتمالاً هرگز نمی‌دونن که عکاسش آلفرد یعقوبزاده است به یادگار مونده. ضمناً آلفرد یعقوبزاده در حال حاضر ساکن پاریس است و با آژانس عکاسی سیپا همکاری می‌کنه. خب آقای آلفرد یعقوبزاده، با سپاس که در برنامه ما حضور داریم، شما درباره این خبر و حواشی پیرامون اون در ایران در این روزها چطور فکر می‌کنید؟
اول با سلام. این مسئله برای من، یعنی به شخص خود من، اصلا هیچ مانعی نداره. ببینید، مثلا موقعی که دوربین دست یک نفره، هیچ مسئله‌ای نیست که این عکسو میگیره. حالا خب این مسئله‌ای که مثلا با این مسئله خانم تهرانی پیش اومده، حالا میخوام بگم باری که الله عکسش هم خیلی خوب بود و اون به قول معروف ارزش هم داشت نمایشگاه بذاره و گذاشت. ولی بعضی موقع مثلا به این سادگی نیست که مثلا بشه یه نمایشگاهی برای هر کسی بذارن. میدونی فقط مسئله خانم تهرانی نیست یا مثلا من و دیگران. از این نظر بر من 2 حالت داره. یک، کسی که نمیدونم هنرپیشه از موزیسین یا اینکه کارگردان میخواد خب عکسام بگیره، باری که الله قدمش روی چشم. ولی اون طرف دیگه خب عکاسای دیگه ای هم هستن که باید بهشون خلاصه کمک بشه و رسیدگی بشه که اون کار اصلا ممکنه نکنن. حالا مثلا ممکنه چون از نظر نمیدونم کاری شما هنرپیشین یا موزیسین معروفین و همه شما رو میشناسن و معمولا الان مردم معروف رو دوست دارن و به این دلیل همیشه مثلا دوست دارن برن مثل کنسرت میمونه یا مثلا مثل فیلم میمونه، مثل آدمایی که جزء سلبریتی هستن همیشه مردم اونا رو دوست دارن و مخاطبه مثلا همین هنرپیشه ها و خواننده ها همین مردمه. مثلا موقعی که یه دونه عکس تو نمایشگاه میذارن، مثلا میارن نمیدونم 5000 دلار 10000 دلار 20000 دلار رو میفروشن، خب مردم اینو دوست دارن میخرن، پس مانعی نداره. ولی از نظر امکانات که به ما عکاس وای هستی خلاصه یه فضای بزرگی رو توی موزه یا نمیدونم هنرهای ماستر یا خانه هنرمندان بدن نمیدن، خب این صحیح نیست. ولی خب اون طرف دومش اینه که خب ممکنه یکی از مسائل هم همین کم ظرفیتی بچه‌ها حسادته که اونم یه مقدار خب لطمه میزنه به دو طرف.
یعنی شما در واقع مسئله اصلی رو این میبینید که اگر همین امکانات برای سایر عکاسان حرفه‌ای هم فراهم بود شاید اینجور مخالفت ها ایجاد نمیشد.
چون الان اکثر مثلا نمایشگاهی که میذارن توی گالری‌های کوچیک میذارن و خب مثلا فقط بین خودشونه. بعد نمایشگاهی بزرگی که میذارن همیشه گروهیه، مثلا 50 تا یا 100 تا یا 80 تا عکاسه، بعد هیچکس به عنوان یک نفر مطرح نمیشه. اینه که خب بعضی موقع طبیعیه مثلا اعتراض کنیم، بگم مثلا بگیم چرا به هنرپیشه یه فضای بزرگی دادین که مثلا بخواد عکساشو نمایش بذاره، میدونین؟ باید بچه‌ها یه مقداری صبور بشن و دندون رو جگر بذارن برن عکاسی کنن هر روز و خب امیدوارم یه روزی اونام نمایشگاه بزرگی داشته باشن. یعنی بعضی واقعا درک میکنم چرا عصبانی ان. ببینید مسئله تو ایران اون چجوریه، بعد انقلاب خب مثلا ما 7 8 تا عکاس بودیم، خب خوردیم به جنگ ایران و عراق مثلا شدیم 12 تا. در همین زمان گذشت در عرض این 30 سال الان نمیدونم صدها عکاس در ایرانه و این عکاس خب یه سری با روزنامه‌های دولتی کار میکنن که اون فضایی که باید عکسشون رو چاپ کنن کمه و اون عکسایی هم که باید چاپ بشه چاپ نمیشه و محیطش هم خیلی مخصوصه برای استفاده از عکس. بیشتر عکسای سیاسی مثل رئیس جمهور یا نمیدونم یا اینکه مثلا زلزله و سیل و یا گرانی است، ولی عکسای دیگه نمیشه چاپ کرد. از این نظر بازاری اونجا نیست برای عکاسا و همیشه دوست دارن مطرح بشن عکاسای ایران و واقعا هم کارشون هم فوق العاده است. فقط بازاری نیست و جایی هم نیست که خودشون رو نشون بدن و از این نظر خب درک میکنم واقعا بعضی موقع خب عصبانی میشه آدم، یعنی ممکنه بود خودمونم عصبانی بشم، ولی وای نات. خب اگه مثلا آقای کیارستمی یا خانم تهرانی یا آقای کیانوس بیان نمایشگاه بذارن هیچ مسئله ای نیست.
فرضاً همین نمایشگاه خانم هدیه تهرانی بعضی عکساش تا 4000 دلار قیمت گذاری شده. در واقع منظورم این است که اگر قیمتی بر روی عکس یک عکاس حرفه‌ای شناخته شده ای که دارای شناسنامه در این کار هست گذاشته میشه، برای تجربه ای است که از کار او به عنوان یک کار ارزشمند هست. آیا این باعث نمیشه که میزان سرمایه‌ای که به سمت خرید آثار هنری میره مثلا در حوزه عکس بیشتر متکی بشه به نام‌های مشهور مثلا خانم عدی تهرانی یا خانم نیکی کریمی یا بسیار بازیگرانی که وارد این عرصه شدن به جای اینکه معطوف بشه به عکس ارزشمند به لحاظ عکس به عنوان یک قطعه هنری؟
والا کاریش نمیشه کرد. هیچ کاری نمیشه کرد برعلیش. یعنی خب کسی که الان اومده این پولو گذاشته، باری که الان کسی که اومده این عکسو گرفته، باری که الان و کسی هم میره مثلا نمایشگاه رو ببینه، باری که الان. پس من نمیتونم به شخص خودم بگم این کار درست نیست. یعنی واقعا یعنی خب همینه دیگه. یعنی این زندگی اینجوریه دیگه. یعنی مثلا من خودم یک بار یه نمایشگاهی داشتم توی بیاغیت جنوب فرانسه درباره مسیحیت بود و در اصل این نمایشگاهی که بود مثلا نزدیک 20 نمایشگاه بود که نمایشگاه من در اصل نمبر 1ش بود. بعد من چند روز بعد متوجه شدم که ریچارد گیرم هنرپیشه با من نمایشگاه داره. بعد آقای ریچارد گیر رفته بود از نپاس تیپ عکس گرفته بود سیاه‌سفید، خلاصه اینم نمایشگاهشو گذاشت و به فرانسه هم نیومد، نمایشگاهش اونجا بود. تمام مسائل و تمام مطبوعات و تمام درباره ریچارد گیر حرف زدن، کسی درباره من دیگه صحبت نکرد. میدونین خب مسئله اینجوریه. مثلا در چند سال پیش در فرانسه یه نمایشگاهی بود درباره ایران که آقای کیارستمی جو نمایشگاه داشت، از اینکه 20 تا عکاس ایرانی بودن که تمام مطبوعات فرانسه درباره آقای کیارستمی صحبت می‌کردن دیگه، کسی درباره عکاسای جنگ و انقلاب و نمی‌دونم مشکلاتی که داشتن اونجا کسی صحبت نکرد. خود به خود رفت به طرف آقای کیارستمی. من هیچ کاری نمی‌تونم بکنم، یه عکاسای دیگه هم نمی‌تونم. همه هم گفتن چرا اینجوری شده. الانم سر این نمایشگاه خانم تهرانی همین دیگه شکایت می‌کنم. بعد حالا یه سری حقشون است. یکم اینه که یه تعدادی هم از رو حسادت این کارو می‌کنن.
برای جنبندی از این بحث به عنوان اشاره آخر، آیا میتونم این جمع‌بندی رو بکنم که این نتیجه رو بگیرم از مجموع صحبت‌های شما که توصیه‌تون به عکاسان جوان‌تر این است که به جای اینکه وقتشون رو تلف بکنن برای واکنش نشون دادن نسبت به چنین وقایعی کارشون رو بکنن برای توسعه بیشتر و نگاه گسترده تر به حرفشون؟
همینه، باید اصلا به نظرم به قول معروف باید بی خیال این مسائل بشن، برن هر روز عکس بگیرن، سعی کنن خودشون رو بسازن. یعنی خیلی ساده است، مثلا بیام شکایت کنیم چرا مثلا این آقا نمایشگاه داره چرا من ندارم. من به نظرم بهترین چیز باید بری هر روز عکس بگیری، کار بکنی، یاد بگیری، کار بکنی، خلاصه یه روز همه چیز درست میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. من قبل از پایان، شما نمایشگاهی در دست اجرا در ایران یا خارج از ایران دارید؟
والله یه نمایشگاه ممکن اینجا داشته باشم درباره ایران در پاریس، یکی هم همین سال آینده در ماه آگوست که در سارایوو درباره جنگ ایران عراق قرار یه نمایشگاه بذارم.
شنونده گفتگوی من با آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس بین‌المللی ایرانی ساکن پاریس بود. اما در ادامه همین بحث، از یک عکاس جوانتر اما ناماشنا در حوزه فوتوژورنالیسم دعوت کردم مهمان دیگر این برنامه فرهنگی هنری باشه. مجید سعیدی عکاس برجسته‌ایه که سابقه دبیری عکس نزدیک به 10 روزنامه و خبرگزاری فارس رو در کارنامش داره. در چند سال گذشته با خبرگزاری‌های معتبر بین‌المللی هم همکاری داشته. او عکاس جوان اما در عین حال بسیار با تجربه‌ایه که در حال حاضر برای یک پروژه عکاسی برای آژانس گتی ایمیجز به افغانستان سفر کرده. عکسای او در مجله تایم هم به چاپ رسیده. ضمناً جوایز کاوی گلستان و 4 بار جایزه آسایی شینبون ژاپن هم از افتخارات دیگه در کارنامه مجید سعیدیه. خب آقای سعیدی، همینطور که میدونید ماجرای نمایشگاه عکس خانم هدیه تهرانی هیاهو به پا کرده. شما که عکاسان معترض رو احتمالاً از نزدیک میشناسید، به ما بگید که واقعاً این اعتراضات به چه دلایلی صورت گرفتن؟
بخشی از اعتراضات جامعه عکاسی ایران، من احساسم اینه، البته من خودم جزء معترضین نیستم، ولی احساسم اینه که اینجوری صحبت کردم با برخی از آدم عکاسایی که اعتراض داشتن، اینه که اونها بیشتر به ارگان‌هایی که فرهنگ و هنر زیر مجموعه آنها هستش، بیشتر به اونها اعتراض دارن. چیز خیلی بارزی هستش که ما ببینیم که خیلی از عکاسا ماها یا حتی سالها پشت در گالری منتظر میمونن که تا یه بخشی از یک مثلا گالری رو براشون در نظر گرفته شه برای نمایشگاه، ولی خب میبینن که یه دفعه مثلا یک بازیگر یا یک هنرپیشه به خاطر محبوبیت و معروفیتش به راحتی درهای گالری براش باز میشه، یا به طور مشخص بگم مثلا به طور مثال خانم هدیه تهرانی الان کل خانه هنرمندان در اختیار ایشونه. خب به هر حال یک مقداری عکاسان آزرده خاطر میشن دیگه، به این دلیل که خب حتی اگر مثلا جزء عکاسان ناماشنا هم باشه، بخشی از خانه هنرمندان به اون اختصاص میدن، ولی در حالی که میبینیم که الان کل فضای خانه هنرمندان در اختیار خوبیه هنرپیشه عکاس هستش که خب به هر حال داره تازه این هنر رفته این هنر عکاسی و تازه داره شروع میکنه و داره تجربه میکنه به یک نوعی.
این مسئله رو از زاویه‌های مختلفی من دیدم انتقاداتی میکنن عکاسان ایران به این موضوع، کسایی که منتقد این مسئله هستن. از جمله یکی از نکاتی که بعضی از عکاسان بهش اشاره میکنن این هست که ما مخالف حضور مثلا سینما نماگرانی مثل خانم هدیه تهرانی یا آقای رضا کیانیان، آقای حامد بهداد، خانم نیکی کریمی، آقای تقوایی یا لاله اسکندری و غیره به فضای عکاسی نیستیم. ما میگیم که چرا خیلی از اینها عکس‌های بد رو زیر نام مشهوری که پیدا کردن در سینما در واقع پنهان میکنن و اون رو به جامعه ارائه میکنن.
خب اگر که جامعه عکاسی عکاسانی که معترض هستن بیان خیلی راحت مطبوعات که به هر حال نقد کنن، به هر حال نقد عکاسی رو بکنن، نقد عکسای ایشونو بکنن، به هر حال ایشون هم از خداش باید باشه و تمام عکاسای دیگه دوست دارن که نقد بشنون و نقدها کمک میکنه که رشد کنه عکاسیشون. به نظر من بخشی از اعتراضات اینه که به هر حال ارگانایی که اصلا ربطی به عکاسی ندارن، تا ربطی به عکاسی نداشتن، مثلا سازمان میراث فرهنگی که اصلا هیچ وقت اسم عکاسی هم نمیورد، یه دفعه مثلا میاد یه مبلغ هنگفتی رو در اختیار خانم تهرانی قرار میده و خب ایشون هم میره تجربه میکنه. خب این مبلغ میتونه در اختیار خیلی از عکاسان خوب به نام کشورمون که سالیان سال دارن زحمت میکشن و کارشون تجربه گذشته و میتونن کمک کنن و آثار بدی رو خلق کنن میتونه قرار داده بشه، ولی خب متاسفانه میبینیم که یک دفعه بدون هیچ حساب و کتابی سازمان میراث فرهنگی که اصلا ربطی به هنر عکاسی نداره و تاکنون وارد جرگه عکاسی نشه، یه دفعه میاد اصلا اینقدر مبلغ وام میده. خب این یه مقدار جای سوال هستش.
یک نکته ای که بعضی از عکاسان منتقد این موضوع مطرح میکنن یعنی که این بازیگران عکسهایی رو میارن با قیمتهای بسیار گزاف ارائه میکنن و در واقع اقتصاد کوچکی که برای بازار عکس در ایران پیدا شده اخیراً رو اینها اشغال میکنن. این یک ضربه اقتصادی به وضعیت عکاسانی میزنه که حوزه های درآمدی محدودی هم دارن. آیا همینطوره؟
من باز اینو اصلا به اینو قبول ندارم، به این طرف اصلا ربطی ندارم که به یک نوع اتفاق من میگم داره کمک میکنم به اقتصاد هنری کشور. حالا آیه بابک هم دوستی میگفتش که هنرپیشه باید مثلا خیلی خیلی سوپر استار باشه در کشور ما و سالی دو تا فیلم بازی کنه و سرجم شاید مثلا 150 میلیون بگیره، ولی خب یکی همون میتونه بیاد با چند تا عکس همون 150 میلیون روز اول بگیره و خب این یک مقدار برای هنرپیشه شاید جذاب شده به دلیلی که مثلا آقای رضا کیانیان روز اول نمایشگاهش حدود 100 و اگه اشتباه نکنم 20 میلیون تصاویر عکساشون فروخته شد. خب ایشون باید مثلا چند تا فیلم بازی میکرد تا این همه زحمت، ماهیانه ماه زحمت بکشه تا این مبلغ رو کسب کنه و خیلی به راحتی تونست در حال این مبلغ رو دریافت کنه و خیلی هم خوب به نظر من به عکاسی ما کمک میکنه. به هر حال وقتی که قیمت روی تابلوها قیمتهای بالایی باشه و مردم و کسایی که علاقمند گالری داره، کسایی که علاقمندن به هنر عکاسی، خب احساس میکنن که به هر حال عکس باید قیمتی داشته باشه. گذشت اون زمانی که به هر حال همین عکاسانی که معترض هستن روی قیمت، قیمتای بسیار ناچیزی میذاشتن برای عکس هاشون و الان بریم همون عکس ها رو با قیمتای خوبی دارن میفروشن و این به نظر من یک نوع هنرپیشه ها کمک کردن به بخشی از این اقتصاد عکاسی. مثلا در اکسپو عکس تهران که دولت برگزار کرد، به هر حال هنرپیشه ها اومدن عکس گذاشتن و خیلی هم انتقاد شد و این انتقاد به نظر انتقاد خوبی هم نبود، به دلیلی که سری از آدم ها و اشخاصی که علاقمند بودن به هنرپیشه ها اومدن عکس من و آقای ایکس و ایگرگ و بقیه عکاسان دیدم. فقط انتقاد جامعه عکاسی که به نظر من اگر که بذاریم همه رو کنار هم و درستش اینه که بله خانه هنرمندان این حق رو نداره که ارثیه پدری شخص خاصی که نیست خانه هنرمند، اسمش خانه هنرمندانه، میباید گالری ها و اون امکاناتی در اختیار قرار هنرمند باشه به صورت مساوی تقسیم بشه و امیدوارم که این بخش اصلاح بشه و قطعا منم افتخار میکنم در کنار خانم تهرانی، آقای کیانی، آقای عباسی درستن و بقیه عکاسای هنرپیشه و دیگران عکس داشته باشم.
اما دوشنبه شبی که پیش روی ماست، مصادف با شب چله یا شب یلدا یا شب زایش خورشید، شبی که ایرانیان باستان تا امروز این شب رو فرصتی برای گرد هم اومدن‌های خانوادگی و دوستانه و جشن گرفتن میدونن. برای نگاهی متفاوت به این شب خاص از یک کارشناس صاحب نام در حوزه اختر باستان شناسی، گاه شماری و فرهنگ ایران باستان دعوت کردم که در این بخش برنامه به ما بپیونده. صحبت کوتاه کنم و با آقای مرادی قیاس‌آبادی همراه بشیم. آقای دکتر قیاس‌آبادی، بسیاری فکر می‌کنند که شب چله یا همون شب یلدا در تاریخ ایرانی برای رفع نحوست بلندترین شب سال برگزار میشه. آیا این باور از نظر شما درسته یا اینکه علت برگزاری اون چیز دیگری بوده در تاریخ ما؟
اینکه مراسم شب چله یا شب یلدا رو به نحس بودن اون شب منسوب می‌کنند یک باوری است که تازه به وجود اومده و قدمت تاریخی نداره. این شب در واقع در گذشته شب زایش خورشید دانسته می‌شده، شبی است که خورشید به نقطه انقلاب زمستانی میرسه و از اون روز به بعد روزها طولانی‌تر میشه و ارتفاع افق از ارتفاع خورشید بالاتر میاد و میلش نسبت به شرق هم کمتر میشه. به این دلیل این روز رو فرخنده می‌دانستن، خرم روز می‌نامیدن و شبش رو با جشنی می‌آراستند و خوراکی‌ها و میوه‌های سرخ رنگی رو آماده می‌کردن که نشان از نور خورشید هست و اون شب رو زنده‌داری می‌کردن تا بامداد که نخستین پرتوهای خورشید رو در خرمروز ببینن و در واقع جشن زایش خورشید رو گرامی بدارن، که خود واژه یلا هم که یک واژه سوریانی هست و به معنی تولد و زایش هست دلالت بر همین نکته می‌کنه. اتفاقا در منابع قدیمی هم مثل در آثار الباقیه ابوریحان بیرونی هم به صراحت اشاره شده که این شب شب زایش خورشید است و منظور از تولد خورشیده.
این شب چله یا زایش خورشید ظاهرا در برخی ادیان ایرانی هم مفاهیم دینی داشته. این بخش مبتنی بر چه باوری بوده و قدمتش به چه دورانی برمیگرده؟
بله، البته به مه یا میترا در گذشته های دورتر، یعنی در حدود هزاره دوم و سوم پیش از میلاد، منظور ستاره قطبی بوده، اما در دوران بعدتر مثلا در دوران اشکانیان یا پارتیان مهر با خورشید این همانی پیدا میکنه و آغاز سال میترایی در گاه شماری میترایی همزمان میشه با انقلاب زمستانی و آغاز زمستان و در واقع هم آغاز سال نو میترایی و هم یکی از مهمترین و بزرگترین جشنهای میتراییان یا مهرپرستان در دوران اشکانیان و آنقدر این جشن گسترده و مهم بود برای مردم در سراسر ایران و کشورهای پیرامون و حتی تا اروپا که تا به امروز هم می‌دانیم این جشن کماکان زنده باقی مانده در ایران و در اروپا هم به شکل جشن کریسمس باقی مانده.
اتفاقا سوال بعدی من در همین بار است که رابطه این شب چله ایرانی با برگزاری شب کریسمس در تمدن‌های غربی یا مسیحی دقیقاً چی هست؟
همونطور که می‌دانید در دوران اشکانیان بر اساس مراودات فرهنگی که بین ایران و غرب وجود داشته، آیین میترا یا دین میترا به اروپا میره و گسترش چشمگیری پیدا میکنه. بعدها در قرن چهارم میلادی که امپراتور روم مسیحی میشه و کوشش میکنه آیین‌ها و باورهای میترایی را رنگ بوی مسیحیت بهش بده، در نتیجه برخی از مراسم و باورهایی رو که در میان مردم رواج گسترده‌ای داشته و قابل حذف کردن نبودن، اینها رو رنگ تازه‌ای بهشون میزنن و به شکل مسیحیت در میارن. یعنی فیلمثل روز 25 دسامبر رو که در قرن چهارم میلادی همزمان بوده با اول دیماه و آغاز زمستان، یعنی همزمان بوده با همین خرم روز و شب چله، اینو منسوب به تولد عیسی مسیح میکنند، یعنی زایش خورشید رو، تولد خورشید رو منسوب به عیسی مسیح میکنند و به این عنوان این رو زنده نگه میدارند و در واقع تقویم میلادی شکلی دگرگون شده اما همچنان زنده مانده از تقویم و گاه شماری میترایی هستش.
درباره این گاه شماری در تاریخ ایران، من میدونم که شما در مورد بناهایی که برای این گاه شماری که مرتبط هم بوده با شب زایش خورشید یا آغاز سال نو پژوهش‌های گسترده‌ای انجام دادید، از جمله در مورد تنها چهارتاقی سالمی که باقی مونده، چهارتاقی نیاسر، رابطه این شب زایش خورشید، شب چله، شب یلدا و این چهارتاقی‌هایی که شما روشون کار کردین چی است و نقش این چهارتاقی‌ها چه بوده؟
در گذشته و به ویژه در دوران اشکانیان کوشش میکردن تا رسیدن خورشید به نقطه انقلاب زمستانی، یعنی شب زایش خورشید رو به گونه‌ای ملموس در روی زمینی رو بتونن ببینند و احتمالاً آیین‌هایی رو هم در کنارش برگزار بکنن. ما از جزئیات اون مراسم اطلاعی نداریم، ولی بناهایی که در طول چند سال اخیر من در ایران شناسایی کردم که چنین کاربری رو دارند، از جمله چهارطاقی‌های ایران هستند که تعدادی از اینها از جمله چهارطاقی نیاسر، چهارطاقی بتخانه آتشکو، چهارطاقی نویس تا حدودی اینها سالم باقی ماندند. اینها ویژگی دارند که به گونه‌ای پایه‌ها و روزنه‌های میان پایه‌ها طراحی، محاسبه و ساخته شدند که خورشید به هنگام طلوع در بامداد انقلاب زمستانی، یعنی در یکمین روز ماه دی، از یک روزنه و شکاف خاصی دیده میشه. اینها در واقع علاوه بر اینکه نشان دهنده اهمیتی است که مردم برای این روز و این آیین قائل بودند، از سوی دیگه نشان دهنده توانایی‌های محاسباتی ریاضی و نجومی پیشینیان ماست که توانستند با چنین دقتی چنین سازه‌هایی رو بسازند.
در 84مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. این مجله رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
وعده بعدی برای شنیدن برنامه جنگ فرهنگی مجله نیمروزی شنبه در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسد. تا چند ثانیه دیگر در همراهی بکداش